ساعت 6 بامداد، اینجا تهران، رادیو گفتگو.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر هم میهنان عزیز. امیدوارم که امروز هم یه روزه به خصوص یه روز خاص باشه که هدیه است از طرف خداوند متعال به من و شما بندگان خودش. شما شنونده یه بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. ابراهیم اسلامی تهیه کننده، مصطفی قهرودیان صدا بردار، صادق ستاری هماهنگی پخش. من هم ارادتمند شما عزیزان، گوینده این نوبت سید محمد اطهری. خب، در ایستگاه‌های پایانی ماه مبارک رمضان هستیم. ان شاء الله که این 30 روز روزداری، این 30 روز میهمانی خدا نوش جانتان باشه ان شاء الله. اولین برنامه‌مون رو آماده کردیم. اولین برنامه‌ای که من خیلی عنوان این برنامه رو دوست دارم، عشق علیه السلام.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم، نخمی لعبی انت و امی.
عشق عشق علیه السلام،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خواهران و برادران عزیزم، امیدوارم عبادتتون مورد قبول درگاه حضرت حق باشه. خداوند کریمه و بخشنده، میگه تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست.
استاد ناصر مهدوی.
ما هستیم که بعد از این سود در بکوبیم، از فرصتهایی که برامون فراهم میشه بهترین استفاده رو کنیم. مولا امام علی پیشتر به عنوان که روش تربیتی به ما اعلام کرده بود که مردم بادر الفرصت قبل ان تکون قصه، قبل از اینکه غم گریبانتون رو بگیره و اندوه وجود شما رو تباه کنه، از فرصت استفاده کنید و مقتنم بشمارید جریان زندگی رو. آنچه که ما در برابر خودمون میبینیم، یعنی زمان، ممکنه خدایی نکرده یه روزی برسه که دیگه تکرار نشه. تعبیری که مولا حافظ به کار میبره، میگه وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، از حاصل از حیات جان این دم است تا دانی، سر عاشقان بشنو و از در طرب باز آ، این همه نمی ارزد شغل عالم فانی. یوسف عزیزم رفته ای برادران رحمی، که از غمش عجب دارم حال پیر کنعانی. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. به نظر من مقتنم شمردن غنیمت، البته یه بخشی از زمان ما اینه که برای معیشت خودمون تلاش کنیم، زحمت بکشیم، رنج بکشیم و البته زندگی پاکیزگی و سالمی رو برای خودمون درست کنیم، اما بخش دیگری از اینه که ساحت‌های دیگر وجودمون رو البته تحصیب کنیم، تربیت کنیم، تقویت کنیم و پرورش بدیم، مثلا قوه خیالمون از اندیشه های منفی دورش کنیم، به خیالات خوش رهبری و هدایتش کنیم، مثلا نگریستن در طبیعت، استفاده از هنر و بعد قضاوت های خوب و صحیح و درست در حق دیگران. اونجاییست که خیال آدمی سرزنده میشه، دل رو فربه کنیم از اوصاف بسیار دلانگیز و از عقل سود ببریم، درست بیاندیشیم، سخن بدون دلیل رو نپذیریم، و اگه به دیگران میخواییم یک عقیده ای رو القا کنیم، اول دلائلمون رو به رخ بکشیم، نشانه های عقل پسند خودمون رو پیش ببریم و البته از خلوت استفاده کنیم و به تقرب برسیم و خدا رو از نزدیک احساس کنیم. اینا یعنی غنیمت شمردن عمر، شفقت بر انسان ها یعنی غنیمت شمردن عمر. خواندن کتاب، فربه کردن ذهن، یعنی مقتنم شمردن زمان. برای همه اینا ما از خدا مدد میجوییم، از او کمک میخواهیم تا همراه ما باشه، کمکمون کنه، راه رسیدن به کمال رو بر ما آسانتر کنه و از این که این وسوسه های نفسانی یک بار از راه برسن و هستی ما رو سیاه و تباه کنه به او پناه میبریم و رو ما در امان نگه داره. در نوبت پیش اشاره کردم که علاوه بر این که امام علی میگه این خدا مرکز همه زیبایی است و به دل آرامش میده، علاوه بر این که آدمی به هنگام ترس و بحران و استراب و وحشت میتونه به خدا پناه ببره و از اون نیرو بگیره، این خدایی که معرفی میکنه محبوب معشوق، میشه به او مهر ورزید و سر در آستان و فرود آورد و سر بر دوش او گذاشت و نجوا ناله کرد، علاوه بر این که این خدا به زندگی معنا میبخشه، یعنی میبینید همه چی فرو میپاشه، از کف میره، بی دوامه، ولی خدا میمانه و این محبوب همیشه کنار آدمی است. علاوه بر اینا گفت خدایا من میخوام عزیز باشم و تو منو حمایت هم کن، من میخوام شریف باشم و تو حامی من باش. معنیش اینه که خداوند بنده عزیز خود رو دوست داره، بنده محترم، محتشم، شریف خودش رو دوست داره. حیف هم اومد این بحث رو نیمه کاره بگذارم و به بحث بعدی بپردازم. دیدم این جمله رو از امام علی خوندنش خیلی خیلی دلپذیره. میفرماد المنیت و ولدنیت و تقلل ولد توسل. یعنی این تعبیر فوق‌العاده است. شما خدای او در حقیقت امام علی رو به این وادی کشونده، یعنی میفرماید که من حاضرم تن به مرگ بدم، یعنی در یک موقعیتی که به اصطلاح میگن موقعیت تراژیک، یعنی موقعیتی که شما همه راه‌ها رو برات بستن، نمیدونی چی کار کنی. یک طرف بحث اعتباره، یک طرف بحث شأن آدمی است، یک طرف میخواد حقوق واقعی انسانی دفاع کنی، مثلا حق فکر کردن، حق انتقاد و اعتراض کردن، حق طلب یک زندگی سالم، یک طرف اینه، اما طرف دیگه راه بسته است، یعنی میگه نه اینا فایده نداره مگر اینکه بالاخره بجنگی اینا رو به دست بگیری و میدونی اگر بجنگی میمیری، میدونی که راه بسته است. امام تو این موقعیت میگه کدوم رو انتخاب کنیم، یعنی خدا دوست داره ما چگونه باشیم؟ باورتون میشه؟ امام میگه خدا دوست داره شما از شرافتتون استفاده کنید، شما از حریت و سهم انسانی خودتون دفاع کنید. بل آدم یه وقتایی در یک مقابله، در یک مثلا نمیدونم تعارضی ممکنه مالش از دست بده به خاطر عزتش، ممکنه مثلا شغلش رو از دست بده ولی حاضر نباشه زبونی حقارت رو بپذیره، اما میگه حتی اگر پای جان به میان آمد، یه جوری شد که پای جان به میان آمد، اونجا باید چیکار کرد؟ اونجا ما باید چیکار کنیم؟ امام میفرمد المنیت و ولد دنیه، مرد آری اما حقارت نه، پستی نه. و بعد میفرمد تقلل ولد توسل، این که آدمی کمتر بخواد، کمتر بخوابه، کمتر بخواهد، اما دست توسل و نیاز به سوی یه مش آدم ناکس رو بلند نکنه، میگه خیلی بالاتر از اینه. همونطور که در نوبت پیش اشاره کردم میگه گیرم همه دنیا رو به ما دادن، همه دنیا رو دادن، به همه آرزوهامون رسیدیم ولی از درون پاشیدیم، شخصیتمون تیره شد و اعتبارمون شکست. این امامی که ما دامون با او سخن میگیم میفرماد که فایده ای نداره، باختی، چون همه چیز رو از دستت میگیرن، تو میمانی یک قلب تباه. اون وقت چگونه میخوای در برابر خدا بیستی و بعد بگین امانتت رو من به این روز انداختم؟ صد دریغ دوستان عزیز، گاهی اوقات شرایط ما یه گونه ای میشه که به خاطر یک متاع حتی غیر طبیعی، غیر ضروری، ما خواهش میکنیم از این و آن، ما طلب میکنیم، متوجه نیستیم که در اثر این خواهش در اثر این طلب، در اثر این نیاز داریم خودمون رو از دست میدیم. میدونید کربلا در حقیقت برخلاف اون تحلیل ها و گفتگوهایی که مطرح شده در تاریخ که گویی امام حسین علیه السلام مثلا تشریف بردن و از در خواب دیدن، در رویا دیدن، نمیدونم از قبل تعیین شده بود، باور کنین اینا به لحاظ تاریخی خیلی اعتبار ندارن. وقتی میگیم اینا اعتبار ندارن، ممکنه به سری بر بخوره، بعد با این حرفا دکان و مغازه برای خودشون درست میکنن فلان. امام حسین آگاهانه از مدینه رفت. چرا رفت؟ من تصورم اینه که امام حتی در پی قیامم نبود. امام میخواست بالاخره میدونست تو چه دوره‌ای داره زندگی میکنه، ولی به او داشتن تحمیل میکردن که بیعت رو بپذیره. میخواستن بگن تو به شرطی میتوانی زنده بمانی، به شرطی میتونی ادامه حیات بدی که اعتبار تو بفروشی، آزادی تو به یک آدم تبهکار بفروشی. به همین دلیل ابتدا از مدینه بیرون رفت، چون میخواست دنبال زندگی بود. امام حسین، امام حسین دنبال زندگی شرافتمندانه بود، چرا که بارها گفته بود خدا دلهای عالی رو دوست داره، خدا زندگی های با کیفیت رو دوست داره، خدا انسان های بزرگ رو دوست داره. مکه اونطوری شد، آخر تو ماجرای کربلا امام تو تنگنا قرار گرفت، خودش نمیخواست بمیره، چون تا زمانی که به آدمی فرصت بدن برای زندگی او باید زندگی کنه و از فرصت زندگی استفاده کنه. اما راه بسته شده بود، گفتن اگر قرار بمانی باید تسلیم بشی دیگه، عزت باید از کف بره. اون وقت امام یاده این سخن پدرش افتاد، المنیت و بلد دنیه و تقلل بلد تبسل، میمیرم ولی حرمتم رو از کف نمیدم، چون خدا دلهای با حرمت رو دوست داره. خدایی که علی معرفی میکنه، آدم وقتی سرفرازه، آدم ها وقتی آزادن، آدم ها وقتی مستقلن فکر میکنن، آدم ها وقتی سرنوشت سازن، آدم ها وقتی فعال هستن، پویا هستن، تاثیرگذار و مفید هستن، این انسان رو دوست داره، نه یه آدم حقیر ضعیف. در همون ماجرای کربلا یکی گفت آقا من نمیتونم با شما بیام، شمشیرم برای تو، نیزم برای تو، اسبم برای تو. امام لبخند زد، گفت عزیزم همه اینا رو بردار با خودت بر. گفت پس تو شما چه میخواهی؟ دنبال چه میگردید؟ گفت ما دنبال جنگ نیستیم که به من شمشیر میدی. گفت پس دنبال چه میگردی؟ گفت من دنبال دلهای عالی میگردم، من دنبال قلبهایی میگردم که به حرمت انسانی، به عزت انسانی، هم خودشون و هم حرمت دیگران، عزت دیگران، آزادی دیگران احترام میذارن. چرا که دوست ندارم در قیامت سر بلند کنم، دوست ندارم سر بلند کنم در حالی خدا رو ببینم که از خودم عقب نشینی کردم و شخصیتم رو به خاطر هوای نفسم پایمال کردم. خدا دلهای عالی رو دوست داره، خدا قلب‌های عزیز رو دوست داره. شما در همان قرآن خوندید دیگه، و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه. چه کسایی میتونن از این عقبه های سخت سرنوشت سر بلند کنن، اوج بگیرن و به دیدار خدا نائل بشن؟ میگه اونهایی که هم آزادند و هم آزادی دیگران رو میخوان، هم عزیزن خودشون، شریفن، هم دوست دارن انسانها عزیز و شریف و محترم باشن. و البته خدا، خدایی که امام علی معرفی میکنه، عاشق چنین انسانهای شریف و معتبر و در واقع با احترام. المنیت و ولدنیه و تقلل ولد توسط الدهر و یامان یامون لک و یامون علیک، فیضا کان لک فلا تبتر و اذا کان علیک فسر. دو روزه، یه روز اقبال میشه زندگی به تو، یه روز ادبار میشه. وقتی اقبال میشه وقتی خوب سرکش مباش، و وقتی که دستت خالیز صبور باش، طاقت داشته باش، عزتت رو ارزان و آسان در مرز فروش و تاراج قرار نده. درود بر شما تا نوبت بعدی انشاءالله.
حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی در پیامی در گذشت پژوهشگر و هنرمند انقلابی آقای نادر طالبزاده را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف خبر در گذشت پژوهشگر و هنرمند انقلابی و پرتلاش و پرانگیزه آقای نادر طالبزاده رحمت الله علیه را دریافت کردم. به خانواده و بازماندگان و همکاران و دوستان ایشان صمیمانه تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال رحمت و مغفرت و پاداش نیک برای خدمات با ارزش فرهنگی و رسانه ایشان مسئلت می نمایم. دهم اردیبهشت 1401، سید علی خامنه ای. این متن پیام مقام معظم رهبری بود که براتون قرائت کردم در پی درگذشت هنرمند انقلابی آقای نادر طالب زاده متذکر.